ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. چهار عضو از شبه نظامیان اسلامگرا در پاکستان اعدام شدند. مردی در فرانسه با هدایت خودرویش به سوی آبران با فریاد الله اکبر 11 نفر را زخمی کرد. و در چین 30,000 نفر به اتهام دست داشتن در قمار و پورنوگرافی بازداشت شدند. خانم آقایان، با درود فراوان. کیان معنوی هستم همراه با سایر همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. پاکستان روز یکشنبه 4 تن از اعضای شبه نظامیان اسلامگرا از جمله یک شهروند روسی را اعدام کرد. این دومین مورد از احکام اعدامی است که اخیراً در این کشور به اجرا درآمده است. مقام‌های اسلام آباد در پی حمله طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 نفر انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفتند. اتهام 4 نفر اعدامی روز یکشنبه شرکت در حمله علیه پرویز مشرف، رهبر نظامی پیشین در پاکستان ذکر شده است. مقام‌های پاکستان از اجرای اعدام‌های بیشتری در آینده نزدیک خبر دادند. مردی در شهر دیجون واقع در شرق فرانسه که همزمان با فریادهای الله اکبر گروهی از آبران را با خودرویش زیر گرفت بازداشت شد. به گفته مسئولان محلی در این حادثه 11 نفر مجروح شدند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. روز جمعه هم مردی در مرکز فرانسه با حمله به 3 افسر پلیس در یک ایستگاه پلیس آنها را با ضربات چاقو مجروح کرد. فرد مهاجم که به هنگام حمله الله اکبر فریاد می‌زده به ضرب گلوله پلیس کشته شد. بعد از فراخوان گروه خلافت اسلامی و دعوت از پیروانش برای انتقام جویی از کشورهای عضو ائتلاف به رهبری آمریکا، فرانسه نیز که در این ائتلاف علیه داعش حضور دارد به حالت آماده باش قرار گرفته است. مسئولان چینی در جریان مبارزه با قمار و پورنوگرافی در طول 2 ماه گذشته 30,000 نفر را در آن کشور بازداشت کردند. خبرگزاری شینهوا گزارش داد که در تازه ترین دور از این بازداشت ها پلیس در استان گوانگدانگ بیش از 3,000 نفر را دستگیر کرده است. در چین از سال 1949 میلادی 65 سال قبل بازی قمار غیرقانونی اعلام شده است. همزمان با بازداشت های اخیر در چین از سال گذشته و در پی به قدرت رسیدن شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور، آزادی بیان در فضای مجازی با محدودیت های بیشتری مواجه شده است. کلاس یوهانیس روز یکشنبه به عنوان رئیس جمهور جدید رومانی سوگند یاد کرد. آقای یوهانیس که جانشین ترایان باسسکو می شود، سوگند خورده که با فساد مبارزه کرده و کشوری قدرتمند بسازد. کلاس یوهانیس که به عنوان سیاستمداری غربگرا شناخته می شود، گفته است که برای اقدامات عملی به زودی با تمام احزاب سیاسی کشور رایزنی خواهد کرد. رئیس جمهور در رومانی که عمدتاً نقشی تشریفاتی بر عهده دارد، در چند حوزه از جمله نظارت بر سیاست خارجی و تعیین نخست وزیر از قدرت زیادی برخوردار است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفرش به کشورهای منطقه شامگاه یکشنبه به وقت محلی وارد لبنان شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی صبح یکشنبه در سوریه ضمن دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری و چند تن دیگر از مقامات ارشد سوریه گفته است که جمهوری اسلامی ایران از راه حلی سیاسی که به گفته او از ادامه کشتارهای تروریستی در سوریه جلوگیری کرده و بر مبنای دموکراسی و رأی مردم باشد حمایت می‌کند. ایران از جمله حامیان اصلی دولت بشار اسد در جنگ داخلی 3 سال اخیر در سوریه است. علی لاریجانی قرار است پس از سوریه و لبنان در ادامه سفرش از عراق هم دیدار کند. یک نشریه وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران مدعی شده پس از آنکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بهمن ماه سال 1389 تغییر روش داده و وارد فاز به تعبیر این نشریه براندازی شده اند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی در همین زمینه از وحید پوراستاد.
هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در جدیدترین شماره خود با انتشار مطلبی نوشت: حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ارتباطی به انتخابات سال 88 و اعتراض‌های پس از آن ندارد. در مطلب این نشریه با عنوان فتنه زمینه حصر بود نه علت و دلیل آن نوشته شده: با وجود آنکه تعلل در برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای نظام هزینه داشت، در برخورد با آنها مماشات میشد تا شاید به خود آیند، اما پیوند محکم ایجاد شده بین آنها و به تعبیر نویسنده این مطلب دشمنان دیرینه نظام راه را بر آنها بست و نگذاشت از فرصتی که نظام به آنها داده استفاده کنند. در بخش دیگری از مطلب این هفته نامه وابسته به سپاه پاسداران آمده است که پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 1389 تغییر روش داده و به تعبیر این نشریه وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفت. این نشریه همچنین می نویسد: این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات همزمان با آغاز اعتراضات در سوریه، مصر و چند کشور عربی دیگر قصد براندازی نظام را داشتند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، در این باره میگوید:
مدت طولانی همه مقامات کشوری ادعا میکردند که حصر آقای موسوی کروبی به جهت اعتراضات بعد از انتخابات هست و حوادثی که در اونجا رخ داده. در هر حال هیچ فرقی نمیکنه، چون بعد از بهار عرب هیچ اتفاقی جدیدی رخ نداده. آقای موسوی و کروبی آنچه را که درخواست کرده بودند و به وزارت کشور ارسال کرده بودند و این بود که ادعی در حمایت از تحولاتی که مورد تایید خود حاکمیت بود و مکرر از اونها حمایت میکرد بیان و ابراز عقیده بکنن، و همچنان در مواضع قبلی خودشون در مورد پایداری به قانون اساسی، حفظ نظام و غیره پافشاری میکردن. پس بنابراین به نظر من میرسه که هیچ گونه بهانه قانونی برای اینی که از فتنه جدیدی صحبت بکنن و بابت اون بخواهن موسوی کروبی رو مستحق حبس و حصر بدونن وجود نداره.
با وجود انتقادات تند برخی از رسانه‌ها و چهره‌های اصولگران نسبت به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدیداً انتقاد کرده و گفته برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی حصر بدون محاکمه آنها را ظلم می‌داند. علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود، و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشون رو، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه 11 آذر ماه در دانشگاه فردوسی مشهد در واکنش به درخواست علی مطهری نماینده مجلس برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، محاکمه نشدن آنان را تدبیر حکیمانه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت حصر آنها ربطی به تعبیر او فتنه و انتخابات ندارد و آنها 1 سال و 8 ماه بعد به حصر رفتند و دلیل آن شکل‌گیری به تعبیر او فتنه جدیدی بود.
برنامه کارنامه این هفته به بررسی هزینه‌های یک خانوار در شهرهای ایران و دستمزد کارگران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
روز یکشنبه مردم تونس برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حوزه‌های رأی‌گیری حاضر شدند. بر پایه گزارش‌ها، این نخستین بار از زمان استقلال تونس از فرانسه طی 58 سال گذشته است که مردم تونس در انتخابات آزاد ریاست جمهوری شرکت می‌کنند. دو رقیب اصلی این انتخابات، منصف مرزوقی 69 ساله و رئیس جمهوری کنونی متحد حزب میانه روی اسلامی النهضه و باجی قائد سپسی 88 ساله رهبر حزب سکولار ندا است. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن ابتدا ارزیابی او را از انتخابات تونس در شامگاه یک شنبه پرسیده است. علیرضا نوریزاده:
تا اونجایی که خبرها اومده بامدادان روند مشارکت مردم کند بود، ولی به مرور بالا رفت به 37% و الان انتظار میره که تا بسته شدن صندوق‌ها از 40% هم عبور بکنه. طبیعتاً این دور دوم انتظارم نمیرفت که تعداد خیلی زیادی مشارکت بکنن، برای اینکه مردم تقریباً براشون مشخصه که از این دو تن که قائد سپسی و آقای منصف مرزوقی یکشون انتخاب خواهد شد، این دو تن بالاترین آرا رو در دور اول آوردن. تمایل بخش روشنفکر و جامعه سکولار تونس زنان به آقای قائد سپسی است که سکولاره و اعلام هم کرده. حزب ندای تونس هم در انتخابات پارلمانی بیشترین آرا رو آورده و کرسی‌های بیشتری در اختیار داره. آقای منصف مرزوقی یک پزشکه و اگرچه شخصا یک آدم سکولار هست، ولی بسیار با نهضتی ها نزدیک شد، با اسلامی ها، و این ریاست جمهوری موقتش هم که الان داره مدیون همین هماهنگی با اوناست. اینه که گروه های چپ، میان روها، لیبرال ها، طرفداران میراث بورقیبه، اینا باش مخالفن و هشدار دادن. به هر حال به نظر میرسه که انتخابات با یک نتیجه خیلی نزدیک پایان بگیره.
آیه نوریزاده، همونطور که اشاره کردین، آقای قائد سپسی که 88 سال داره با چند درصد آرای بیشتر از منصف مرزوقی 69 ساله پیشی گرفته. به هر حال آیا سن بالای قائد سپسی مشکلی در ریاست جمهوری احتمالی او به وجود نمیاره؟
رئیس جمهوری مطابق قانون اساسی تونس نمادینه و اگرچه به عنوان پدر ملت یه مقدار اختیاراتی داره و گهگاهی هم میتونه در دعوای مثلا نخست وزیر با پارلمان نقش مؤثر داشته باشه، ولی به هر حال به او بیشتر به صاحب مقام نگاه میکنن بدون اینکه او قدرت اجرایی زیادی داشته باشه. قائد سپسی معرف تمام اون حسنات میراث بورقیبه است، سیئاتش رو نداره، با دیکتاتوری مخالف، یه آدم لیبرال مسلک، و به ویژه زنا تصور میکنن که با بودن او یک نیروی قدرتمند در برابر تلاش‌های اسلامی‌ها یا نهضتی‌ها برای تغییر قوانین خواهد ایستاد. چون حزبش هم در انتخابات برنده شده و نخست وزیری رو هم در اختیار حزب او خواهد بود، به نظر میرسه که اگر او پیروز بشه یه چهره جوان از حزبش رو به نخست وزیری دعوت خواهد کرد و بعد او از پارلمان رأی خواهد گرفت و در نتیجه هماهنگی بین یک چهره جوان و یک مرد سالخورده خردمند با تجربه بسیار به نظر خیلی از تونسیا بهتر از اینه که آقای مرزوقی رو بیارن، بعد با بودن یک نخست وزیری که از حزب مخالفه احتمالاً فردا شاهد درگیری‌ها و دستبندی‌های زیاد بشه.
تونس همونطور که میدونید اولین کشوری بود که در دی ماه سال 89 آغازگر انقلاب‌های موسوم به بهار عربی بود و ظاهراً تا کنون هم با تصویب قانون اساسی سکولار به نمونه‌ای از دموکراسی‌های نوپای عربی تبدیل شده. آیا به تصور شما دولت آینده تونس میتونه در مقابل اسلامگرایان افراطی این کشور بایسته؟
کاملا. اولا اسلامگرایان افراطی در تونس قدرت زیادی ندارن، الان به کلی در شهرها حضورشون مشاهده نمیشه، یک بخش اندک تندرو مسلح هستن که در مرزها، یه مقدار در مرزهای تونس هستن با لیبی و در نقاط کوهستانی، و دولت قادر اینا رو حذف بکنه. اون بخشی از اسلامی ها که عنوان اسلامی معتدل بهشون میدن، طرفداران گروه نهضت و یک گروه کوچک سلفی معتدل به معنای اینکه از نظر رفتار سیاسی معتدلن، اینها هم مشارکت دارن در قدرت.
گفتگوی بود با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، از سوی همکار ما حسین قویمی در رادیو فردا در ارتباط با انتخابات در تونس. و با این گفتگو به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. ساعت 10:14:45 است و فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسانیم.